یکیش الان 18 سالشه، یکی 25 سالشه.
خدا حفظشون بکنه.
یه چیزایی که به نفعشون بود، یه چیزایی که میخواستم میتونستم زیاد رفت داشت به درس و چیز براشون تعمیم میکردم. بعد دیگه تا یه پسر کوچیکم که اومد یه ذره بزرگ شد، دست گذاشت رو PS4. گفتم اینا دیگه من بگیرم، این درس نمیخونه، این چی قشنگ یکم بازی طبیعیشا میکرد. بعد دوستاش بره زبان یاد بگیره بیاد اینا رو متوجه شه که چی میگن. بعد رفتیم دیگه مؤسسه ثبت نام کردیم، بعد زبانش هم اینم تا پسر کوچیکم هم تافلش رو گرفت، پسر بزرگم هم تافلش رو
گرفت. هزار ماشاءالله.
آره، هیچ چیزی برای بچه ها بد نیست اگه بخوام به موقعش رو درست استفاده کنم. اصلا چیز بدی برای بچه ها نیست، نه اینترنت، نه PS4، نه گوشی. تحت نظر باشم، درست استفاده کنم.
سال سایتون بالا سر بچه ها باشه.
من یه مادرم،
من یه دختر مجردم،
من یه پسر مجردم،
من یه خواهرم،
من یه برادرم،
من یه همسرم،
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما رادیو تهران.
ما یه خانواده ایم.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران،
موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
میدان مادر.
اینجا میدان مادره و بحث امروز این برنامه چیه؟ تأمین خواسته های بچه هامون، چیزی که خیلی برامون مهمه و این مسئله انقدر برای بعضی ها پررنگ و با اهمیته که ترجیح میدن اصلا بچه دار نشن تا اینکه مثلا بچهشون بگه من فلان چیزو میخوام و نتونن براش بخرن، یا به هر دلیلی تصمیم نداشته باشن که اونو تهیه بکنن و از این طریق توجیه میکنن فرزند نداشتنشون رو. همراه ما باشید، میزبان آقای محمد علی رفیق دوست هستیم. ایشون روانشناس کودک و نوجوان و همینطور مشاور فرزند پروری هستند و قراره که در این رابطه مفصل باهاشون گفتگو بکنیم. بعضی از پدر و مادرها از یه نکته صحبت میکنن و میگن که آقا من دارم، پول دارم، پس هر چی که بچم بخواد و میریزم به پاش، هر چی بخواد و براش میخرم، چون این توانایی رو دارم و اساسا دوست دارم که بچم بدون هیچ عقده بزرگ بشه. این چقدر جمله درست و غلطیه و اینکه آیا این پدر و مادر پدر و مادر خوبی هن یا نه؟
دقیقاً همینطوره. معمولاً این پدر و مادرها اگر به پیشینه و خاطرات خودشون هم مراجعه بکنیم میگن ببین مثلا زمان کودکی ما این امکانات نبود، یا مثلا دوره جنگ بود، یا نمیدونم شرایط خیلی سخت بود و ما خیلی سختی کشیدیم. حالا که خدا به ما لطفی کرده و مثلا امکاناتی داریم، این سختی‌ها رو دلمون نمیخواد که بچه‌هامون بکشن. بنابراین من میخوام که بچه‌هام در نعمت و آسایش بزرگ بشن. باز اجازه بدید من اینجا یه مثال بزنم. من همیشه این مثال رو برای توی کارگاه ها و برای مراجعینم میزنم که اون روزی که شما تصمیم گرفتید که فرزندتون رو توی مراحل رشدی مثلا 2 سالگی، 2 سال و نیمگیش از پوشک بگیرید، دلیلش این نبود که دیگه پول خرید پوشک نداشتید. و اون روز اگر مثلا مادر بزرگش یا پدر بزرگش می اومدن و می دیدن که هم بچه ناراحته، هم شما کلی به زحمت افتادید، کلی چالش تو خونتون درست شده برای طی کردن این مرحله، و مثلا می گفتن که خب مادر یه پوشک دیگه، خب من می خرم، واقعا خنده دار بود. یعنی ما اونجا میگفتیم که مگه مادر مسئله اینه که مثلا ما پول پوشک نداریم، مسئله اینه که این بچه الان در مراحل رشدیش باید این مرحله رو پشت سر بذاره و این مرحله از رشد رو در واقع به این تکامل برسه. لذا در مورد سایر خواسته ها و سایر امکاناتی که ما در اختیار بچه‌مون میذاریم، این یه ملاک مهمه که آیا توانایی ما برای رفع اون نیاز و اون خواسته ملاک یا ضرورت رد کردن و عبور کردن از اون مرحله رشد برای فرزند. یعنی چی؟ یعنی باز بخوام یه مثال دیگه‌ای بزنم برای این پدر و مادرها، میگم ببینید بچه شما اگر تکلیف مدرسه‌اش رو بیاره و یه شب خیلی خسته است و به شما میگه که بابا من این مثلا مسئله های ریاضیم رو واقعا خسته میشم انجامش بدم، میشه تو برام انجامش بدی؟ اونجا هم من میتونم به این فکر کنم که خب بچه راست میگه، بچه خسته است، منم که میتونم این مسئله ها رو حل بکنم، پس برای چی نکنم؟ میگم بابا تو برو بخواب، من مسئله ها رو برات حل میکنم. ببینید اونجا ما خیلی به وضوح اینو میفهمیم که نباید این کارو بکنیم. با اینکه میتونم مسئله ها رو حل بکنم، ولی میگم من نمیکنم این کارو، چون تو باید یاد بگیری. دقیقا در سایر امکاناتی که در اختیار بچه ها میذاریم مسئله همین جاست که آیا او خودش میتواند این کار رو انجام بدهد؟ یک روانشناس معروفی هستش که به نام آقای رادولف درایکورس میگه کاری رو که فرزندتون به تنهایی از پس انجام دادنش برمیاد به هیچ عنوان براش انجام ندید، چون این خدمت بهش نیست، شما یک فرصت رشد رو دارید ازش میگیرید. در واقع وقتی که فرزند ما با یک چالشی مواجه میشه، با یک خواسته‌ای مواجه میشه، با یک نیازی مواجه میشه و برای رفع اون نیازش من میتونم به راحتی نیازش رو تامین بکنم، اما این فرصت رو بهش میدم که خودش با این چالش دست و پنجه نرم بکنه، دارم کمک میکنم که او رشد بکنه. مثلا فرض کنید که بچه‌هایی که میخوان از منزل برن مدرسه، حالا فرض کنید یک نوجوانیه مثلا 15 سالشه 16 سالشه، مسافت فاصله خونه تا مدرسه به حدی هستش که خودش میتونه این مسیر رو بره، ماشینم تو خونه هست، منم به عنوان یک مادر یا پدر اون ساعت تو خونه هستم، میتونم ماشین رو روشن کنم، فرزندم رو برسونم مدرسه. آیا این کار رو انجام بدم یا ندم؟ سوالی که باید از خودم بپرسم اینه، آیا فرزندم میتونه تنها این مسیر رو بره یا نمیتونه؟ اگر میتونه بره، لطفاً این فرصت رو در اختیارش بذارید که بره و رشد کنه و یاد بگیره. وگرنه من تا 18 سالگی تا 20 سالگی بچم رو میرسونم چون امکانش رو دارم، نتیجهش میشه این که یک فرزند 20 ساله‌ای دارم که هنوز یک بار هم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکرده، اصلاً توی عبور و مرورش با افراد جامعه و شهروندا هیچ برخوردی نداشته، ارتباطات اجتماعی رو بلد نیست و همینطور خیلی مهارت‌های دیگه.
حالا اگه هوا گرم باشه، بارونی باشه، برفی باشه، هر کسی که بشنوه این مسئله رو میگه ظالم، ماشین تو خونه بود،
دقیقاً.
تو بلند نشدی، تو به خاطر خودت مثلا خودخواهی کردی و دوست داشتی راحت اینجوری تو خونه بشینی برای خودت و بچه تو این سرما یا مثلا تو این گرما یا مثلا تو این بارون بلند شه تک و تنها پیاده مسیر مدرسه تا خونه رو گز کنه و برسه.
دقیقاً همینطوره، یعنی اطرافیان همیشه این حس بیکفایتی، حس مادر بد بودن، پدر ظالم بودن رو به ما میدن و پاسخش در اینه که اگر ما آگاهانه یک انتخابی رو انجام بدیم، نسبت به این قضاوت‌هایی که از اطراف میشیم خیلی مقاوم میشیم. یعنی اگر من آگاه باشم که مثلا در مورد اون مسئله‌های ریاضی با وجود این که من میتونم برای بچم حل بکنم، هر چقدرم دیگران بیان بگن خب حالا که تو میتونی خب براش انجام بده دیگه، این بچه امشب خسته است یا حوصله نداره یا از ریاضی بدش میاد، اینجا من انقدر آگاه هم نسبت به این که براش لازمه و باید این مرحله از رشد رو طی بکنه، نسبت به این حجمه ها و این قضاوت ها خیلی تردید پیدا نمی کنم. اما اگه خودم هم آگاه نباشم و خودم هم این در واقع تصمیم گیری آگاهانه رو نداشته باشم و خودم رو مقایسه بکنم با سایر والدین و خانواده های دیگه، اون وقت ممکن این احساس رو بکنم که واقعا من چه پدر و مادر ظالمی هستم، چرا ما این امکانات رو نداریم در اختیار بچه‌مون بذاریم، چرا داریم اینقدر بهش سخت میگیریم. ولی ما اون مهربانی ها رو اسمش رو میذاریم مهربانی های آسیب زننده، یعنی از روی مهربانی هستش که من هر روز بچه‌م رو میرسونم.
اصطلاحا میگن دوستی خال خرسه.
دوستی خال خرسه دقیقاً، یعنی از روی دوستی و محبت هست ولی داره بهش آسیب میزنه و فرصت رشد و یادگیری رو ازش میگیره.
ما تا اینجا راجع به یه بچه صحبت کردیم. بعضی وقتا پدر و مادرها وقتی که یک فرزند دارن و دیگه زمانی شده که خب مثلا بچه اول به یه حدی از رشد رسیده که میشه به بچهای بعدی هم فکر کرد، ولی باشون یه حرف میزنی میگن که من میتونم همین یه دونه بچه رو به طور کامل تامین بکنم، اگه دوتا بشن نمیتونم از پسش بر بیام، نمیتونم اون مدرسه که میخوام اسمشو بنویسم، نمیتونم برای بچه‌م سرویس بگیرم، نمیتونم اون لباسی که دوست دارم تنش باشه رو براش بخرم و همینجوری اگر تعداد بچه ها بیشتر بشه از نظر توانایی مالی توانایی من کمتر میشه و بچه‌م مثلا اون بچه‌ای که غرق در رفاه مادی ان رو میبینه و خودش رو مدام خودسه اون احساساتی که داره سرکوب میکنه، خودخوری میکنه، عقده‌ای میشه و از خواهر برادرش هم اصلا بدش میاد، از من و پدر و مادرم بدش میاد. این چقدر میتونه صادق باشه و اصلا این ماجرا از زاویه دید بچه‌ها چه شکلیه؟
ببینید، اون چیزی که برای بچه ها اهمیت داره، خصوصا در خانواده هایی که چند فرزندی میشن، این هستش که چقدر پدر و مادر به من تعلق خاطر دارن. یعنی مهمترین نیاز یک کودک لحاظ عاطفی همون احساس تعلق است.
بله.
خیلی وقتا هم وقتی که فرزند دوم میاد، فرزند اول از این نظر یه مقداری آسیب میبینه، چون احساس میکنه که فرزند دوم سهم توجه و محبت و اون تعلق خاطر پدر و مادر رو انگار یه سهمی از اون رو برداشت و سهم من کم شد. چیزی که این وسط مهمه امکانات نیست. یعنی شما به اون بچه اول اسمش رو بذاریم، هر چقدر امکانات بدید و حتی وقتی که برادرش یا خواهر کوچکترش متولد میشه، شما امکانات اون بزرگه رو دو برابر بکنید، سه برابر هم بکنید، اون خلأ عاطفیه رو احساس میکنه.
بله.
لذا با امکانات نیستش که اون احساس تعلق تأمین میشه، بلکه با توجه و وقت گذاریه. و ما همیشه توصیه‌مون به پدر و مادرها اینه که یک تایم کوتاهی رو به عنوان تایم دو نفره با فرزندانشون در نظر بگیرن. حالا اگر مثلا دو تا فرزند دارن، طبیعتاً در طول هفته مثلا دو تا رو با فرزند اول، دو تا رو با فرزند دوم از این تایمای کوتاه داشته باشن.
بله.
این تایم کوتاه میتونه 10 دقیقه، 20 دقیقه تا نیم ساعت باشه. ولی مهمه که وقتی که من یک تایم دو نفره ای رو با فرزند خودم دارم، این حس رو به اون منتقل میکنم که تو برای من ارزشمندی، تو به خودی خود. یعنی یه وقت هستش که ما سه نفری، چهار نفری با هم میریم پارک، با هم میریم رستوران، با هم وقت گذاری میکنیم و بازی میکنیم، اون خیلی عالیه. ولی این حس تعلق انفرادی و این که احساس ارزشمندی من به تنهایی چطور تعمیم میشه، این تو وقت گذاری دو نفری پدر و مادر هست با فرزندانشون. لذا میخوام بگم که اینطور نیستش که اگر فرزند دوم بیاد و امکانات مادی ما تقسیم بشه بین فرزندانمون، اونها احساس کمبود بکنن. اونها از حیث توجه و زمان هستش که ممکنه احساس کمبود بکنن.
به همه بچه‌ها یکسانه. آیا تعلق خاطر میتونه جای امکان نبود امکانات مادی رو هم بگیره؟
درسته.
امکانات مادی مثلا در حدی که مد نظر اون پدر مادر است که اول سوالم گفتم.
بله. ببینید اینو در نظر بگیرید که باز من برمیگردم به همون نیازهای اصلی. من موظفم برای نیازهای اصلی فرزندم، برای حس شایستگیش، برای حس تعلقش، برای نیازهای مادیش یک حد استانداردی رو تأمین بکنم، نه لزوماً برای تمام خواسته هاش. لذا چیزی که این وسط مهمه و باعث دلگرمی فرزندان میشه اون احساس تعلق است. بله، این برای همه فرزندان یکسانه. حالا ولو اینکه سه تا چهار تا خواهر داشته باشن، برادر داشته باشن، یا اینکه تک فرزند باشن. الان ما کودکان تک فرزند بسیار زیادی داریم که احساس تعلقشون تأمین نمیشه. یعنی به دست پرستار سپرده شدن، امکانات مادی جلوشون ریخته شده، اما این حس تعلق رو نسبت به پدر و مادرشون ندارن. در حوزه روانشناسی و فرزندپروری یک اصطلاحی هست به اسم والدین هلیکوپتری. میگه والدین هلیکوپتری والدینی هستند که همیشه مثل هلیکوپتر فرزندانشون رو از بالا رصد میکنن در تمام حوزه‌ها. به محض اینکه میبینن که او دچار یک چالشی شده، فرود میان و شروع به امداد رسانی میکنن. امداد رسانی رو ما در فرزندپروری میگیم رفتارهایی که در واقع میاد و جلوی تجربه کردن فرزندان رو میگیره، جلوی
بله.
سختی کشیدن فرزندان رو میگیره. هر چقدر ما جلوی سختی کشیدن فرزندانمون رو بگیریم، فرصت‌های رشد رو ازشون گرفتیم. در واقع اینطور گفته میشه که شما باید یک پدر و مادری باشید که بتونید رنج فرزندتون رو در یک حوزه‌ای ببینید، تلاش و تقلای او رو در یک حوزه‌ای ببینید، بیننده باشید اما امداد رسانی نکنید و این فرصت رو در اختیارش قرار بدید که او از این مرحله عبور کنه و در این عبور یک مرحله رشد کنه.
چقدرم سخته تحمل ماجرا که بچه‌مون توی یه مشکلی ببینیم و بهش کمک نکنیم، چون میدونیم که خودش میتونه از پسش بر بیاد. سخته، ولی به قول آقای دکتر برای رشد فرزندمون لازمه. امروز با شما راجع به ملاک تعمیر خواسته‌های بچه‌هامون صحبت کردیم. سپاسگزارم از شما آقای محمدعلی رفیق، دوست روانشناس کودک و نوجوان و همطور مشاور فرزندپروری. ممنونم که امروز با ما همراه بودید. با تو خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. متشکرم.
زنده باشید. ممنونم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید. وقتتون بخیر، عاقبتتون بخیر. خداحافظ.
محکم میاره پیشت، حد نداره زیبایی جونم، فدای اون چشمای پاک و دریایی. دل بردی از من و دل برترین دنیایی، هرچی بگم کم تو خالق رویایی. زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشقمینه. زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشقمینه.
شب بخیر مردم، شنوندگان گرامی، همراهان خوب شبکه رادیوی تهران، شب عیدانه شما مبارک باشه. بهترین تبریک هامون رو تقدیم همه شما مردم عزیز و دوستدار اهل بیت علیهم السلام میکنیم. میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام، فرزند برومند و رشید حضرت امام حسین علیه السلام، و همچنین پیشاپیش روز جوان رو به حضور همه شما عزیزان شاد باش عرض میکنیم و البته هم دعوت میکنیم که همچنان با ما در رادیو تهران همراه باشید.
سلسله در سلسله ها اید آمده با خاک قدمت، اید آمدنت ایدانه من، هر می کشد از شوق نگهت تصمیم میخانه من، می و میخانه من. خوش آمده این آینه به دست، تا آمدن از اید آمده است. خوش آمده این از فاصله ها، ای موجره ها، سر سلسله یه سلسله در سلسله ها. ای ماه من و ایدامه من،
حضرت علی اکبر علیه السلام جوانی حق مدار بود که هیچگاه گرد باطل نگشت و در مقام اهتمام به حق گرایی تا آنجا پیش رفت که تنها حق مداری و حق گرایی را عامل رهایی ترس از مرگ می دانست. در بیت حسین ابن علی جشن و سرور است، میلاد عزیزی ز سراپرده نور است. لیلا به شعف دست پدر داد پسر را، از چهره مولا غم و اندو به دور است. با دیدن رویش همه در حال تحیر، در چشم همه روی پیامبر به ظهور است. روزی که متولد شده او روز جوان است، تبریک همه در طبق شادی و شور است.
عرش به زانو شده، پیپس یهمو شده، سنگ زروی خوشش خود به زبان آمده. از جبرون تش بخواد، کوه به آتش مزاد، کوره آتش بره، کور و کران آمده. شدت میدان رسید، سرخ شهیدان رسید، بر سر شیطان دلیل دیگ کشان آمده. تازه و شاد آب خود از بریار آمده، بوی بهاران رسید، غنچه دهان آمده. از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کل بکشان کف بزن، راحت جان آمده. آمده بل ما کند، زهر جهان ما کند، شاهد حق بر سره، پیر و جوان آمده. تازه و شاد خود از بریار آمده، بوی بهاران رسید، خونچه دهان آمده. از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کل بکشان کف بزن، راحت جان آمده. خوش لا اله، سبز چمن بر روخه، زرد خزان آمده. آمده از راه دور، توف بیا بردنون، راه زنان بر رهه، راه زنان آمده.
Thank you.
حیدر ثانی بیامد یا نبی رخ می نماید، اکبر زیبای لیلا پرده از چهره گشاید، روی او روی محمد، بوی او بوی محمد، خلق او خلق عظیم و خوی او خوی محمد.
مست طرب خنده به لب چون گذرت ماه من، خنده زند تا شکند بر لب من آه من، چون طالع روشن عیان می شود، دل می برد از من نهان می شود، قریب دلم من. یه شب ها شکنه زلف پریشان، مهر فلک آینه دار رخ رخشان، چون طالع روشن عیان می شود، دل می برد از من نهان می شود، حبیب دلم. چون طالع روشن عیان می شود، عیان می شود، دل می برد از من نهان می شود، طبیب من. یارب اگر ما هم برای دمی برای دمی برای دمی، در شب دل خواهم نمانم نمانم. مست طرب خنده به لب در دل شب ماه من، مست طرب خنده به لب در دل شب ماه من، چون طالع روشن عیان می شود، دل می برد از من نهان می شود، حبیب دلم. یارب اگر ما هم برای دمی برای دمی برای دمی، در شب دل خواهم نماندم نماندم نماندم. مست طرب خنده به لب در دل شب ماه من، مست طرب خنده به لب در دل شب ماه من، چون طالع روشن عیان می شود، دل می برد از من نهان می شود، طبیب دلم.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید، از رادیو تهران